کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. فصل چهارم، ویکونتس الیو. قوم پنگوئن اولین قشون بری دنیا را داشت و قوم مارسوئن نیز. حتی این موضوع درباره سایر ملل اروپایی هم صادق بود، یعنی همه اولین قشون دنیا را داشتند. و اگر کمی در این باره تأمل کنید تعجب نخواهید کرد، زیرا تمام ارتش‌ها اولین قشون جهان هستند. دومین قشون دنیا اگر وجود خارجی داشته باشد متعلق به دولت بسیار کوچکی خواهد بود که همه بر حقارت و ناچیزی آن متفق القول باشند، چون این قشونی مغلوب شدنش در جنگ حتمی است و فوراً باید مرخص شود. بنابراین تمام قشونهای جهان درجه اول هستند. در فرانسه وقتی که روزنامه‌نگاران راجع به جنگ روس و ژاپن از سرهنگ مارشان معروف سوالاتی کردند، مشارالعلی همین موضوع را تایید کرد و قشون روس و ژاپن هر دو را اولین ارتش جهان خواند. نکته قابل توجه این است که هرگز قشونی در عالم پیدا نمی‌شود که با وجود سخت‌ترین و ننگین‌ترین شکست‌های تاریخی حاضر شود از صف اول خارج گردد، زیرا اگر ملل فتوحات خود را در سایه نبوغ و هوش سرداران و شجاعت و رشادت سربازان خود می دانند، برعکس شکست های خود را همیشه ناشی از سوء اتفاقات و از حوادث و تصادفات شوم می شمارند. نسبت به ارتش دریایی اینطور نیست و جهازات هر ملتی از روی تعداد کشتی‌های آن طبقه بندی می شود. بنابراین ناچار یکی اول و یکی دوم و دیگری سوم خواهد بود الی آخر. و بدین طریق هیچ گونه ابهام و اشکالی در علل فتح و شکست ارتش‌های دریایی پیش نخواهد آمد. باری قوم پنگوئن اولین قشون بری و دومین قشون دریایی جهان را داشت. نیروی دریایی تحت فرماندهی دریا سالار شاتیون معروف بود که به لقب امیرالبحر و یا به طور اختصار امیرال ملقب بود و همین کلمه است که بدبختانه از معنی اصلی خود منحرف شده و امروز در میان بسیاری از ملل اروپایی به بزرگترین درجه در نظام بحری اطلاق می گردد. به هر حال چون قوم پنگوئن یک امیرالبحر بیشتر نداشت، احترام و تشخص بسیاری برای این درجه قائل بود. امیرالبحر شاتیون از خانواده نجبا نبود، بلکه فرزند ملت بود و ملت او را دوست داشت و وقتی می دید که مردی از کوچکی در دامان خود او بزرگ شده و امروز غرق در شکوه و عظمت و افتخار است، گل از گلش می شکفت. شاتیون افسری زیبا و سعادتمند بود و هیچ گونه فکری جز انجام وظیفه در سر نداشت و هیچ چیز نگاه صاف و ساده و بی‌آلایش او را تیره نمی ساخت. آگاریک کشیش وقتی تسلیم منطق موسیو بیگور شد و پذیرفت که حکومت فعلی را جز به دست یکی از حامیان و هواداران خود آن نمی توان سرنگون ساخت، ذهنش به امیرالبحر شاتیون رفت. کشیش فوراً نزد رفیق و همکار ثروتمند خود کرنموز رفت و مبلغ هنگفتی از او مطالبه کرد. کرنموز با آه و حسرت وجه خواسته را به او داد و آگاریک از فردای آن روز 600 نفر شاگرد قصاب استخدام کرد و به آنان تعلیم داد که همیشه به دنبال اسب امیرالبحر بدوند و فریاد بزنند زنده باد امیرال. از آن به بعد روزی نشد که شاتیون قدمی بردارد و به دنبال خود فریاد زنده باد نشنود. یک روز ویکونتس الیو تقاضای ملاقات سری از دریاسالار کرد. شاتیون او را در مقر فرماندهی خود که اسباب تزیین سالن آن لنگر کشتی و باروت و خمپاره بود پذیرفت. ویکونتس الیو پیراهن خاکستری رنگ متمایل به آبی در تن داشت، کلاه گلی رنگی بر زیبایی گیسوان طلایی و مواج وی افسوده بود. چشمان فتانش از زیر تور ظریفی که بر چهره داشت مانند یاقوت کبود می درخشید. در میان بانوان ثروتمند نجبا و اشراف کشور زنی به زیبایی و خوشپوشی وی یافت نمی شد و می گفتند اصلش از یهودیان متمول است. ویکونتس الیو قدی بلند و اندامی متناسب و موزون داشت. سر و وضعش متناسب با سال و اندامش باب فصل بود. ویکونتس همین که وارد اتاق دریا سالار شد با صدای ملیحی شروع به سخن کرد و گفت امیرالبحر عزیزم، ببخشید من قادر نیستم هیجان درونی خود را از شما پنهان کنم. این کاملا طبیعی است که در برابر قهرمانی مثل شما. دریا سالار سخن او را برید و گفت خانم مرحمت دارید، متشکرم. ممکن است لطفا بفرمایید که برای چه کاری افتخار ملاقات شما را یافتم؟ خانم گفت مدت مدیدی بود که آرزوی دیدار شما را داشتم و میخواستم با شما صحبت کنم، به علاوه پیغامی دارم که باید به شما بگویم. دریا سالار گفت بی زحمت بفرمایید بنشینید. خانم گفت به به، اینجا چه جای راحت و خوبی است. دریا سالار گفت بلی، راستی جای راحتی است. خانم گفت صدای چهچه مرغان به گوش می رسد. دریا سالار گفت بفرمایید خانم عزیز، چرا نمی نشینید؟ این بگفت و صندلی راحتی برای خانم آورد. خانم پشت به آفتاب بر صندلی نشست و گفت امیرالبحر عزیزم، آمدم پیغام بسیار مهمی به شما برسانم. پیغامی که دریا سالار گفت بفرمایید موضوع چیست؟ خانم آهی کشید و گفت بدبختی همینجاست. شاهزاده به قدری از دیدار شما خوشوقت خواهد شد که حد و وصف ندارد. به شما بسیار احترام می‌گذارد و شما را می‌ستاید. عکس شما را روی میز کارش پهلوی عکس شاهزاده خانم مادرش گذاشته است. راستی حیف است که کسی این جوان را نشناسد. چقدر شاهزاده ملیح و خوشگلی است و چقدر نسبت به خوبی‌هایی که در حق وی بکنند حق شناس است. این جوان پادشاه بزرگی خواهد شد. میگویم پادشاه بزرگی، زیرا بالاخره پادشاه خواهد شد و شما در این امر تردید نداشته باشید. او به زودی زود و شاید در مدت کوتاهی که ممکن است باور نکنید به این مملکت باز خواهد گشت. خلاصه مطلبی که باید به شما بگویم، یعنی پیغامی که برای شما آورده ام، مربوط است به دریا سالار از جا برخاست و گفت بس است بس است خانم عزیز، فهمیدم چه میخواهید بگویید. جمهوری اعتماد کامل به من دارد و مرا محترم میشمارد. من هرگز به او خیانت نخواهم کرد. منی که غرق در افتخار و مقامم و جمهوری قدر مرا میداند، چرا باید به او خیانت کنم؟ خانم نرمتر شد و گفت امیرالبحر عزیزم، اجازه بفرمایید عرض کنم. درست است که جمهوری شما را غرق در مقام و افتخار کرده است، ولی قدر شما را نمی داند، زیرا این مقام و افتخار هرگز با لیاقت و شایستگی و کاردانی شما متناسب نیست و اگر بنا بود به خدمات درخشان شما پاداش کافی بدهند، الان می بایستی ژنرالیزم و امیرالیزم و فرمانده کل قوای بری و بحری کشور باشید. راستی جمهوری نسبت به شما حق ناشناسی کرده است. دریا سالار گفت حکومت ها همه کم و بیش بی وفا و حق ناشناسند. خانم گفت صحیح است، ولی جمهوری خواهان به شما حسد می‌ورزند. این اشخاص از هر گونه برتری و تفوقی می‌ترسند و مخصوصاً روی دیدن نظامیان را ندارند و از هرچه که مربوط به بحریه و قشون باشد بیزار و متنفرند، به خصوص که از شما خیلی می‌ترسند. دریاسالار گفت: ممکن است. خانم گفت: اینان مردمان پست فطرتی هستند و عاقبت مملکت را به باد خواهند داد. آیا شما خیال ندارید که کشور پنگوئنی را نجات بخشید؟ دریاسالار گفت: چطور؟ به چه وسیله؟ خانم گفت: به وسیله جارو کردن این بیشرف‌های خائن، یعنی این جمهوری خواهان رذل. دریاسالار گفت: خانم، این چه پیشنهادی است که به من می‌کنید؟ خانم گفت: چیزی نیست عزیز، پیشنهاد انجام دادن کاری به شما کردن که اگر هم نکنید خود به خود خواهد شد، یعنی اگر شما نکنید دیگری خواهد کرد. همان فرمانده کل قوا که شما میبایستی عنوان او را داشته باشید حاضر است تمام این وزرا و وکلای مجلس و نمایندگان سنا را به دریا بریزد و شاهزاده کروشو را بازگرداند. دریاسالار فریاد برآورد که: آه ای پس فطرت، بی شرف. خانم گفت: پا زوده است، آنچه فرمانده کل قوا میخواهد بر سر شما بیاورد شما بر سر او بیاورید. شاهزاده کروشو حق خدمات شما را خواهد دانست و شمشیر فرماندهی کل قوا را به شما تفویض خواهد کرد و وظیفه بسیار عالی و درخشانی برای شما مقرر خواهد داشت. ضمناً من مأمورم که نشانی از دوستی شاهانه او را به شما تقدیم کنم. ویکونتس این بگفت و از گریبان خود مدال پارچه‌ای سبز رنگی بیرون کشید. دریاسالار پرسید: این چیست؟ خانم گفت: این نشان افتخاری است که شاهزاده کروشو برای شما فرستاده است. دریاسالار گفت: خانم، ممکن است خواهش کنم که آن را پس ببرید؟ خانم گفت: پس ببرم که به فرمانده کل قوا بدهند و او هم قبول کند؟ خیر خیر امیرالبحر عزیزم، بگذار آن را به سینه پر افتخار تو بزنم. امیرالبحر آهسته ویکونتس جوان و زیبا را پس نشاند، ولی از چند دقیقه قبل او را به چشم خریداری نگریسته و خانم در نظرش خارج از حد و وصف دلربا و فتان جلوه کرده بود. مخصوصاً این احساسات وقتی در وی به حد کمال رسید که حس کرد دو ساعد سیمین برهنه و دو دست لطیف چون گل سرخ به دور گردنش حلقه شدند. شاتیون بی اختیار تسلیم شد و گردن به کمند محبت سپرد. ویکونتس در نصب نوار به سینه امیرالبحر مدتی طول داد. سپس همین که به مراد خود رسید با نهایت احترامی که شایسته مقام فرماندهی کل قواست سلام قرایی به شاتیون کرد. دریاسالار جواب داد: مخفی نماند که من مانند تمام رفقای خود جاه طلب بودم و شاید اکنون نیز باشم، ولی به وجدان و شرافت خود سوگند می خورم از ساعتی که شما را دیدم دیگر آرزویی جز یک کلبه محقر و یک قلب پر از مهر و عطوفت ندارد. خانم شعاع چشمان فیروز فام خود را که در زیر پلک ها می درخشید بر وی انداخت و گفت: این را نیز می توان داشت، ولی امیرال شما چه دارید می کنید؟ دریاسالار گفت: در جستجوی دلم هستم. ویکونتس الیو همین که از کشتی امیرالبحر بیرون آمد یک سر به نزد آگاری که کشیش رفت و او را از ملاقات خود با شاتیون مستحضر ساخت. کشیش عبوس گفت: خانم عزیزم، باز باید به آنجا بروید. فصل پنجم، شاهزاده بوسنوس. روزنامه‌های طرفدار رجعت خانواده دراکونید صبح و عصر مقاله‌ها در مدح و ثنای دریاسالار شاتیون منتشر می‌کردند و ننگ و بی‌آبرویی وزرای جمهوری را به رخ ملت می‌کشیدند. در کنار خیابان‌های آلکا همه جا تصویر شاتیون را می‌فروختند. جوانان سلطنت طلب که ماسک‌های گچی بر سر می‌نهادند، مجسمه نیم‌تنه شاتیون را در کنار پلها به معرض فروش می‌گذاشتند. شاتیون هر روز عصر بر اسب سفیدی سوار می‌شد و در چمن ملکه که گردشگاه شیک پوشان شهر بود به گردش می‌پرداخت. سلطنت طلبان عده‌ای از مردم رجاله و بینوای شهر را بر سر راه او جمع می‌کردند و اینان هر بار که دریا سالار می‌گذشت فریاد می‌زدند: ما شاتیون را می‌خواهیم و بس. طبقه اشراف ارادت خاصی به شاتیون می‌ورزیدند. زنان هر جایی به محض دیدن او با هم زمزمه می‌کردند و می‌گفتند: خوشگل است. بانوان زیبای خوشپوش از میان ماشین‌های خود که از سرعت کاسته بودند سر بیرون می‌آوردند و در میان هورا و فریاد مسرت انگیز مردم پرشور و هیجان برای او بوسه می فرستاد. روزی شاتیون وارد مغازه سیگار فروشی شد. دو نفر شهری که کاغذ در صندوق پست می انداختند وی را شناختند و فریادی از سینه برآوردند و گفتند: زنده باد دریا سالار شاتیون، مرده باد جمهوری خواهان. آبرین دم در مغازه سیگار فروشی ازدحام کردند. شاتیون در برابر چشم آن جمعیت انبوه که از شوق دیدار او سر از پا نمی شناختند و کلاه خود را با فریادهای شعف‌انگیز حرکت می دادند سیگاری آتش زد و راه خود را در پیش گرفت. دم به دم بر ازدحام جمعیت افسوده می شد. عاقبت تمام مردم شهر به دنبال قهرمان خود به راه افتادند و با خواندن آوازها و سرودهای مهیج وی را تا عمارت دریا سالاری مشایعت کردند. دریا سالار شاتیون همکار نظامی پیری داشت که سوابق خدمتش بسیار درخشان و عالی بود و او را ناخدا ولکان مول می نامیدند. این مرد که از طلا بیغشتر و از شمشیر خود یک روتر بود به استقلال رأی و استقناع طبع خیش بسیار میبالید و با هواخواهان کروشو و وزرای جمهوری هر دو معاشرت داشت، ولی با کمال صراحت لهجه و بیپروایی حقایق را در مقابل هر دو دسته ابراز میکرد و معایب آنان را به رخشان میکشید. موسیو بیگور از خبث تینت مدعی بود که ناخدا ولکان مول اخبار و اسرار هر دسته را به دسته دیگر میگوید و اتفاقا دو سه مرتبه نیز دهن لقی هایی از او مشاهده شد که عواقب خوبی نداشت و سران انجمن را متوجه کرد که بی خود یک نفر سرباز نامحرم را در رفت و آمد به مجالس خیش آزاد گذاشتند. ولکان مول هر روز صبح به نزد شاتیون می رفت و با او با همان خشونت همقطاری و سربازی که حاکی از ارادت و صمیمیت قلبی بود صحبت می کرد و به دریا سالار می گفت: خوب ناغلای پیر اردک، از کی تا حالا ملی شده ای و اسمت به دهان مردم افتاده است؟ همه جا مجسمه تو را با سرچپق و بطری عرق می فروشند و بدمست های شهر بر سر نهرها اسم تو را با هر چه که شب خورده اند قی می کنند. همه فریاد می زنند: شاتیون قهرمان ملی و پهلوان قوم پنگوئن است. شاتیون مدافع افتخار و عظمت کشور پنگوئنی است. که گفته و که باور کرده؟ راستی این حرف ها از کجا در آمده است؟ ولکان مول پس از ادای این کلمات تمسخرآمیز یک مرتبه خنده را سر می داد و بعد لحن جدی تری به خود می گرفت و می گفت: خب شوخی به کنار،
راستی تو خود از این پیشامدها متعجب نیستی؟ شاتیون جواب میداد:
نه، چه تعجبی؟
ولکان بولد شرافتمند از اتاق دریا سالار خارج میشد و درها را به هم میزد. در این اوان شاتیون برای پذیرایی از ویکونتس الیو اتاق کوچکی در عمارت نمره 18 کوچه یوحنا تالپا و در زیر طبقه اول در انتهای حیات اجاره کرده بود و این دو دلداده هر روز یکدیگر را می‌دیدند. شاتیون عشقی آتشین به ویکونتس الیو می‌ورزید و او را به حد پرستش دوست می‌داشت. دریا سالار در زندگی جنگی و دریایی خود بر زنان بسیاری از سرخ و سیاه و زرد و سفید دست یافته بود که بعضی از ایشان بی اندازه خوشگل و زیبا بودند، ولی قبل از شناسایی با ویکونتس الیو معنی زن را نفهمیده بود. وقتی این زن مکار به وی دوست عزیز و مونس دل و جان خطاب می کرد، عاشق بیچاره خود را در عرش می دید و تصور می کرد که ستارگان آسمان را در لای گیسوان طلایی و مواج خانم مشاهده می کند. ویکونتس الیو کمی دیر به ملاقات شاتیون می آمد و همین که می رسید کیف ظریفش را روی سپایه کوچکی می گذاشت و با ناز و عشوه خاصی می گفت: امیرالبحر عزیزم، بگذار خود را به پای تو بیندازم. و سپس پیشنهادهایی را که از آگاریک مقدس دستور گرفته بود به او می داد و پس از هر چند کلمه صحبت و بحث با بوسه های آبدار و آه‌های آتشین وقفه‌ای در میان می آورد. وی از دریا سالار استدعا می کرد که فلان افسر را از کار برکنار کند و به فلان افسر فلان مأموریت بدهد و فلان پادگان دریایی را به فلان نقطه بفرستند و در آخر کار می گفت: عزیزم، تو چقدر جوان و زیبایی. شاتیون تمام تقاضاها و خواهشهای معشوقه را برمی آورد، زیرا مردی ساده بود و آرزو داشت که شمشیر فرماندهی کل قوا را به کمر ببندد و وظیفه هنگفتی دریافت دارد، زیرا دوست داشت که سیاستی دو جانبه بازی کند، زیرا امید مبهمی به نجات دادن کشور پنگوئنی داشت و بالاخره برای اینکه عاشق و دلباخته بود. این زن فتان کار را به جایی رساند که شاتیون را مجبور کرد بندر لاکریک را از قوای نظامی و جهازات جنگی تخلیه کند تا شاهزاده کروشو بتواند بی مانع و راده در سواحل پنگوئنی پیاده شود. آگاریک مقدس نیز در صدد تشکیل مجامعی عمومی برآمد تا نقشه انقلاب و شورش را عملی سازد. سلطنت طلبان هر روز یک یا دو یا سه سخنرانی در یکی از 36 ناحیه شهر آلکا، مخصوصاً در نواحی پرجمعیت برپا می‌کردند تا بدین وسیله طبقه توده را که تعداد افرادشان بیش از سایر طبقات بود به خود جلب کند. از جمله یکی از این مجامع در چهارم ماه می در انبار قلعه یکی از قصبات پر جمعیت تشکیل شد که عده زیادی از زنان خاندار در آستانه در خانه ها ازدحام کرده بودند و جمع کثیری از اطفال نیز در نهرها بازی می کردند. در آن کنفرانس 2000 نفر از جمهوری خواهان و 6000 نفر از سلطنت طلبان حضور داشتند. گلهای سرسبد جامعه پنگوئنی یعنی شاهزاده و شاهزاده خانم بوسنوس و کونت کلنا و موسیو دولاترومل و موسیو بیگور و چند نفر از زنان ثروتمند یهودی نیز حاضر بودند. ژنرالیزم فرمانده کل قوای ملی پنگوئن با لباس نظامی وارد شد و جمعیت افتخار وی هورا کشیدند. جلسه سخنرانی با شور و حرارت افتتاح یافت. یکی از افراد طبقه سوم موسوم به روشن که کارگر ولی مردی روشن فکر و منشی سندیکاهای کارگران زرد پوست بود به سمت ریاست مجمع انتخاب شد و بین کونت کلنا و موسیو میشو یکی از شاگرد قصابان محله قرار گرفت. در چندین نطق قرا و شیوا که ایراد گردید، حکومت جمهوری یعنی حکومتی که ملت آزادانه برای خود برگزیده بود و اسامی موهن و کثیف گنداب و کارخانه کودسازی و مبرز و غیره نامیده شد، ولی از فرمز رئیس جمهور به مدارا یاد کردند و از شاهزاده کروشو و کشیشان نیز سخنی به میان نیاوردند. کنفرانس جنبه مناظره داشت. یکی از مدافعین دولت جدید و حکومت جمهوری که از هنرهای دستی امرار معاش می کرد برای ایراد سخن حاضر شد. روشن رئیس مجمع مقدمتاً شروع به سخن کرد و گفت: آقایان محترم، اعلام کردیم که کنفرانس جنبه مناظره دارد. ما یک سخن بیش نداریم. ما مثل مخالفین خود نیستیم. ما شرف و وجدان داریم. حال سخن را به مخالف وامی گذارم و خدا می داند که چه خواهید شنید، ولی خواهش می کنم تا آنجا که برای شما مقدور و میسر است از ابراز احساسات، تنفر و انزجار و خشم و بی‌اعتنایی نسبت به ناطق مخالف خودداری فرمایید. مدافع جمهوری پشت تریبون رفت و گفت: آقایان، ولی بلا فاصله به دست مردم خشمگین از پشت میز خطابه پایین کشیده شد و به زیر مشت و لگد افتاد و باقی مانده پیکر خرد شدهش که دیگر قابل باز شناختن نبود از سالن به خارج پرتاب گردید. هنوز غرش و زمزمه مردم بلند بود که کنت کلنا پشت میز خطابه رفت. غرش و فریاد خشم ملت تبدیل به غریو نشاط و شوق گردید و همین که دوباره سکوت برقرار شد، ناطق چنین آغاز سخن کرد: رفقا، ببینم خون در عروق شما جاری است یا خیر. نقشه ما کشتن و خفه کردن و سربریدن جمهوری خواهان است. از شنیدن این سخن مهیج، مردم چنان به شدت کف زدند که انبار کهنه لرزید و گرد و خاک غلیظی از در و دیوار و از تیرهای کرم خورده سقف آن فرو ریخت و حضار را در سیاهی خود فرا گرفت. همه تصویب کردند که اعلامیه‌ای مبنی بر حمله به دولت و تمجید از شاتیون منتشر شود. جمعیت با خواندن سرود آزادی خواهانه ما شاتیون را می‌خواهیم و بس از سالن انبار خارج شدند. راه خروج از آن انبار کهنه خیابان باریک و پرگلی بود که در یک طرف آن خرده‌های کامیون قرازه و درشگه و گاری شکسته به آسمان رفته بود و در سمت دیگر آن مغازه‌های زغال فروشی بود. شبی بود که ماه به آسمان دیده نمی شد. بارانی بسیار تند و ریز می بارید. پاسبانان شهربانی همه جا دسته های انبوهی تشکیل داده و مدخل محله را بسته بودند و سلطنت طلبان را مجبور می کردند که آهسته و به شکل دسته های کوچک بگذرند. این عمل طبق دستوری بود که از طرف رئیس خود داشتند و او بدین وسیله می‌خواست که از هیجان جمعیت جلوگیری کند و مانع از تظاهرات ایشان شود. سلطنت طلبان در آن خیابان پرگل و در زیر باران به کندی پیش می‌رفتند و سرود ما شاتیون را می‌خواهیم و بس می‌خواندند. ایشان پس از چندی از این کندی و آهستگی که خود نیز علت آن را نمی‌دانستند به جان آمدند و به عده‌ای که در جلو می‌رفتند فشار آوردند و چون این فشار در طول آن خیابان تنگ به نفرات جلو وارد شد، ناچار به سینه پاسبانان پلیس منتقل گردید و آنان را از جا در برد. پاسبانان نفرتی از سلطنت طلبان نداشتند و بلکه غالباً به شاتیون نیز علاقمند بودند، ولی فشار در برابر فشار و تعدی در مقابل تعدی امریز طبیعی و به خصوص آنان که توانا و زورمندند کمتر ممکن است که از زور خود استفاده نکنند. بدین جهت پاسبانان مزبور حمله متقابله شدیدی کردند و با چکمه‌های آهنین پاشنه بر سر کله مردم کوفتند. نتیجه این امر عقب نشینی ناگهانی سلطنت طلبان گردید. فریادهای تهدیدآمیز با خواندن سرود در هم شد و همه می گفتند ای قاتلین، ای قاتلین، ما شاتیون را می خواهیم و بس، ای قاتلین، ای قاتلین. ولی آنان که عاقل‌تر بودند در آن معبر تاریک به گفتن جمله فشار مدهید اکتفا می‌کردند. در میان آنان مردی قد بلند که بر جمعیت آشفته و مغلوب مسلط بود و شانه‌های پهن و سینه برجسته خود را در برابر پهلوهای دریده و صورت‌های خراشیده و بدن‌های لگدمال شده مردم سپر کرده و ساکت و موقر و آرام در تاریکی ایستاده بود و تماشا می کرد، شاهزاده بوسنوس بود. شاهزاده با کمال خونسردی و متانت انتظار عاقبت کار را می کشید. در این اثنا قسمت بیشتری از جمعیت موفق به گذشتن از میان پاسبانان شدند و فشار آرنج ایشان بر سینه ها تخفیف یافت. مردم نفسی به راحت کشیدند. شاهزاده هیولا رو به جمعیت کرد و با لبخندی شیرین گفت خواهید دید که بالاخره از اینجا خارج می شویم. فقط قدری صبر و مدت لازم است. شاهزاده این بگفت و سیگاری از قوطی خود درآورد و بر لب نهاد و کبریتی آتش زد. در روشنایی نور کبریت چشمش به زن خود شاهزاده خانم آن افتاد که به حال ضعف و خلسه در آغوش کنت کلنا از خود بیخود شده بود. شاهزاده از دیدن این منظره سر از پا نشناخت، بی محابا خود را بر سر آن دو انداخت و با عصای خیش به جان ایشان و مردمی که در اطراف آنان بودند افتاد. مردم به زحمت عصا را از چنگش به در آوردند ولی نتوانستند او را از حریف خود جدا کنند و در حینی که شاهزاده خانم دست به دست و آغوش به آغوش در آن حال ضعف و اغما به کالسکه خود هدایت می شد، این دو حریف زورمند به جنگ خونین و سهمگینی مشغول بودند. شاهزاده بوسنوس در آن معرکه کلاه و عینک و قوطی سیگار و کراوات و کیف خود را که پر از نامهای محرمانه و خصوصی و اسناد رسمی بود گم کرد و حتی آن مدال معجزاسا ایرانی است که از پدر روحانی کرنموز کشیش گرفته بود از دست داد، ولی در عوض چنان ضربه محکمی بر شکم حریف خود نواخت که بیچاره کند کلنا از بالای طارمی آهنین پرتاب شد و با سر به پنجره مغازه زغال فروشی مقابل خورد. پاسبانان کلانتری از همهمه و دادوغال مردم خود را به محل نزاع رساندند و به شاهزاده حمله بردند. وی در مقابل آنان دفاع وحشتناکی کرد، یعنی سه نفر از ایشان را بیهوش در پای خود به خاک در غلطاند و هفت نفر دیگر با فک شکسته و لب چاک خورده و جمجمه شکافته و گوش بریده و پهلوی دریده و استخوان سینه از جا در رفته، در حینی که جوی سرخ رنگی از خون از بینی آنان فواره می زد از میدان در رفتند و با وحشت گریختند. عاقبت شاهزاده در مقابل پاسبانان تاب مقاومت نیاورد و به زمین در و با بدن خون‌آلود و قیافه برگشته و لباسهای پاره پاره به نزدیکترین پست کلانتری جلب شد. شاهزاده شب را در آنجا گذراند و تا سحر قرید و جست و خیز کرد. نمایش دهندگان تا صبح در خیابانهای شهر گشتند و شیشه های پنجره خانه وزرای جمهوری را شکستند و سرود ما شاتیون را می خواهیم و بس خواندند.